رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در ایران و در هر کجای دیگری از جهان که صدای ما رو میشنوید. به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 14 آذر 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 4 دسامبر سال 2012 میلادی. امروز آسمان شهرهای غرب کشور ابریه و در شرق کشور هوا آفتابی، البته آلودگی هوای تهران هم همچنان ادامه داره. از فردا رفته رفته ابرهای بارانزا آسمان شهرهای غربی ایران رو فرا میگیره و از آذربایجان تا خوزستان در گذر از کرمانشاه، زنجان، همدان، کردستان و ایلام باران خواهد بارید. در حال حاضر هوا در اصفهان، نوشهر و طبس 2 درجه زیر صفره و در تهران فقط 3 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر در تبریز، ارومیه، قزوین، تهران، همدان، مهاباد و اصفهان و نوشهر دمای هوا به حد اکثر 10 درجه بالای صفر میرسه. در کرمان، شیراز و بیرجند 12 درجه، در مشهد، زاهدان و اهواز 15 درجه، در آبادان و بم و زاهدان 18 درجه، در رشت، گرگان، ساری و کیش 21 درجه و در بندر عباس و بوشهر 23 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور شاهرود با حد اکثر 7 درجه و گرمترین شهرها ایرانشهر و چابهار با حد اکثر 24 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، بهروز کارونی در اتاق خبر و کیان معنوی در بخش تهیه گزارش ها و همچنین در بخش فنی مهرداد، تد و دراگان، برنامه صبحانه با خبر امروز رو همراه با خبر، گزارش، تحلیل و گذری به جهان ورزش و صفحات روزنامه ها تقدیمتون میکنیم. ابتدا پیش از هر چیز بپردازیم به خبرها، بریم به سراغ خبرها و به سراغ بهروز کارونی که در تمام طول شب خبرها رو دنبال کرده و امروز با ماست که ببینیم خبرهای مهم چی است. سلام، صبح بخیر به شما.
سلام آقای حسینی و همطور شنوندگان گرامی، صبحمون هم بخیر و امیدوارم که روز خوبی داشته باشن.
مهمترین خبری که شما رو توجهتون رو در طول شب جلب کرده چیه؟
هشدار رئیس جمهوری آمریکا به همتای سوری خودش بوده در مورد احتمال استفاده سلاح شیمیایی علیه مخالفان بشار اسد که در سوریه فعال هستند، به عنوان مهمترین خبر هست. و بعد از اونم خب احضار سفیران اسرائیل در کشور اتحادیه اروپا که اعتراض کردن کشورها به بحث تصمیم اسرائیل برای شهرک‌سازی در مناطق کرانه باختری و بیت المقدس.
درباره سوریه دولت سوریه اعلام کرده که به هیچ وجه از سلاح‌های شیمیایی استفاده نخواهد کرد،
علیه مردم عنوان کرده. در حالی که خب به طور مثال میتونم اینو اشاره بکنم که دولت سوریه همیشه مخالفان خودش رو تروریست‌های مسلح اعلام می‌کنه، بنابراین فکر می‌کنم یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته تو این بیانیه دولت سوریه.
خب بشنویم خبرهای مهم از بهروز کارونی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به بشار اسد همتای سوری خود در مورد استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش هشدار داد. به گزارش رویترز آقای اوباما با اشاره به اینکه دنیا نظاره‌گر تحولات سوریه است گفت اگر بشار اسد دست به چنین کاری بزند باید مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده بگیرد. آقای اوباما به واکنش احتمالی آمریکا در برابر چنین اقدامی اشاره نکرد، اما پیش از این سخنگوی کاخ سفید گفته بود برنامه احتمالی برای مقابله با چنین اقدامی در نظر گرفته شده است. در همین حال دبیرکل سازمان ملل متحد دولت سوریه را به دلیل آنچه نقض توافقنامه سال 1974 میلادی با اسرائیل بر سر بلندی‌های جولان نامید مورد انتقاد قرار داد و از دمشق خواست تا از استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در این منطقه خودداری کند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با افزایش فشارهای خود از اسرائیل خواستند تا در تصمیم شهرک‌سازی‌های جدید در کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی، اورشلیم شرقی تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری‌ها کشورهای فرانسه، بریتانیا، دانمارک، اسپانیا و سوئد سفیران اسرائیل را احضار و از تصمیم آن کشور عمیقاً ابراز نگرانی کردند. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه از تصمیم دولت اسرائیل انتقاد کرد و گفت این اقدام می میتواند به تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین آسیب وارد کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که کشورش به واردات گاز از ایران ادامه خواهد داد. ترکیه سالانه نزدیک 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اردوغان گفت خرید گاز از ایران موضوعی استراتژیک برای ترکیه است و در ازای آن آنکارا هر چه لازم باشد به تهران پرداخت خواهد کرد. دور جدید تحریم‌های واشنگتن که روز جمعه به تصویب سنای آمریکا رسید، قطع صادرات طلای ترکیه به ایران را نیز هدف قرار داده است. غلام حسین محسنی ایجایی دادستان کل ایران تایید کرد که ستار بهشتی و نویس منتقد حکومت در زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. او به خبرگزاری های ایران گفت تحقیقات نشان داده که ستار بهشتی از زمان دستگیری تا مجموع ساعاتی که در اختیار پلیس فتا، پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی بود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در این مورد در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. و به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل، وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست امروز خود سه‌شنبه با ارسال موشک‌های پاتریوت به ترکیه و استقرار آنها در مرز این کشور با سوریه موافقت خواهند کرد. آقای حسینی،
ممنون از شما بهروز کارونی که در ساعت 7:30 مجدداً با ما خواهید بود. اینک ببینیم چه مطالبی تا ساعت 7:30 میز صبحانه شما رو همراهی می‌کنه. دادستان کل کشور اعلام کرد که ستار بهشتی زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. درباره آخرین تحولات مصر و نظرات متفاوت قضات این کشور در برابر نظارت بر رفراندوم مربوط به قانون اساسی گزارشی خواهیم داشت. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره پدیده رکود تورمی تحلیلی خواهیم شنید و از صفحات نخست روزنامه ها هم تصویر کاملی برای شما ارائه خواهیم داد. به جهان ورزش هم سری میزنیم و جای ویژه هم برای پیام های شما چه از طریق اسمس و چه از طریق پیام تلفنی در صبحانه با خبر امروز مثل همیشه در نظر گرفتیم. برای فرستادن پیام تلفنی شماره تلفن 2042022112 در اختیار شماست و برای فرستادن اسمس میتونید با شماره تلفن 2420-603-8741-50 تماس بگیرید تا اسمس های شما در برنامه صبحانه با خبر امروز خوانده بشه. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در 40مین نشست خبری خود درباره بسیاری از پرونده‌های مورد بحث در قوه قضاییه از جمله پرونده مرگ ستار بهشتی، پرونده مهدی هاشمی و مسئله بازدید از زندان اوین موضع‌گیری کرد. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس سایبری جمهوری اسلامی گفت تا امروز 7 نفر از نیروهای پلیس فتا دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند که تعدادی از آنها هنوز در بازداشت به سر میبرند. به گفته دادستان کل کشور، مجموعه اقدامات قضایی و پزشکی تا امروز به این نتیجه رسیده است که در نگهداری ستار بهشتی قصور و سهل‌انگاری‌هایی رخ داده است. از جمله ستار بهشتی از زمانی که دستگیر شده و در مجموع ساعاتی که در اختیار پلیس فتا بوده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. روز یکشنبه علی مطهری نماینده مجلس در صحن علنی مجلس خواستار عذرخواهی از خانواده ستار بهشتی شد و گفت
اجازه در صورت اثبات قصور یا تقصیر ضابطان وزیر کشور مدین و نیروی انتظامی طی نامه‌ای از خانواده ستار بهشتی و ملت ایران و مقام رهبری عذرخواهی.
خیلی متشکرم.
بازداشت مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و روال رسیدگی به پرونده او هم از دیگر موضوعهای مورد علاقه خبرنگاران بود که از دادستان کل کشور خواستند در این باره توضیح دهند. آقای اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت تا کنون 2 نفر از نزدیکان مهدی هاشمی بازداشت شدند و بجز این 2 نفر تعداد دیگری از نزدیکان وی نیز برای تحقیقات فرا خوانده شدند، اما هنوز برای آنها قرار بازداشت صادر نشده است. دادستان کل کشور جزئیات بیشتری درباره بازداشت شدگان و اتهام‌های آنان فاش نکرد. دادستان کل کشور همچنین به مسئله چگونگی بازدید از زندان اوین پرداخت و گفت در حال حاضر هر مقامی با هماهنگی و شرایط موجود در سازمان زندانها حق بازدید از زندانها را دارد، اما اگر در موارد خاصی مانند انفرادی بودن و ممنوع الملاقات بودن فرد باشد، این بازدید امکان پذیر نیست. محمود احمدی نژاد در مهر ماه اعلام کرد که می‌خواهد روز 17 مهر از زندان اوین بازدید کند که با مخالفت رئیس قوه قضاییه روبرو شد. روز یکشنبه محمد حسن اصفری نماینده عراق در مجلس به خبرنگاران گفت اعضای کمیسیون امنیت ملی از زندان اوین بازدید خواهند کرد. هنوز تاریخ این بازدید اعلام نشده است. دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به خبرنگاران درباره مرحله رسیدگی به پرونده فساد مالی در شرکت بیمه ایران گفت
این پرونده متهمین دیگری هم دارد که این پرونده در حال به اصطلاح رسیدگی هستش و اون پرونده ها هنوز حکم صادر نشده، یعنی اون بقیه متهمین هنوز منجر به حکم نشده. هر وقت حکم صادر شد باز ما در خدمت هستیم و مطرح خواهیم کرد.
متهم ردیف اول این پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره اجرای حکم اعدام سعید ملکپور گفت تنها میتواند بگوید که حکم درباره وی هنوز اجرا نشده است. پیش از این محمد علیزاده طباطبایی وکیل سعید ملکپور گفته بود که اجرای حکم اعدام وی پس از توبه او متوقف شده است. سعید ملکپور فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا، مهر ماه 87 پس از ورود به ایران به اتهام عضویت در چند شبکه فساد اینترنتی بازداشت و به اعدام محکوم شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد و همینک نوبت اون رسیده که ببینیم شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل مختلف چه نظری دادید.
75 سالمه. دو روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون. لای پنجره هم نمیتونم باز کنم. 3 روز دیگم گفتن از خونه نیاد بیرون. دارم خفه میشم تو خونه. تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم. جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون میلیون موتورسیکلت از تو پای آدم ها رد میشن. یک کمی جلوگیری بکنین.
آقای سعیدی گفته که مسائل ایران و آمریکا از طریق گفتگو حل نشدنیه. جواب میده جنگ جهانی اول، دوم، جنگ ویتنام و خیلی مسائل تو دنیا با گفتگو حل شد. ایران چه مسئله داره که با گفتگو حل نمیشه؟
حکومت داری متعلق به هیچ شخص خاصی نیست. یه مملکت فقط متعلق به مردم اون مملکته. مملکت ایران صاحبی نداره. صاحب مملکت ایران 70 میلیون انسانی هستند که اومدن یک عده ای رو به استخدام خودشون در آوردن و به اینا گفتن آقا حکومت دست شما، بفرمایید حکومت داری کنید. این مردم شما رو استخدام کردن و هر زمانی که احساس بکنن شما لیاقت حکومت رو ندارید و نمیتونید مملکت رو اداره کنید، باید اجازه داشته باشن که بتونن شما رو عزل و نصب کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و برای فرستادن اسمس شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. چند تا اسمس از آغاز برنامه به دست ما رسیده. همینطوری که دارم نگاه میکنم فقط میتونم بگم که از جهرم، از افغانستان، از سراوان و از اصفهان چند شنونده برای ما اسمس فرستادن و گفتن که از طریق برنامه های رادیو فردا از خبرها آگاهی پیدا میکنن. حتما در طول برنامه باز اسمس های دیگری خواهد رسید. ادامه گزارش ها در صبحانه با خبر امروز. در حالی که گروه ها و احزاب اپوزیسیون و باشگاه های مستقل قضات در مصر اعلام کردند که به مخالفت های خودشون با فرمان جدید محمد مرسی رئیس جمهوری مصر مبنی بر گسترش اختیاراتش ادامه میدن و پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور رو باش مخالف هستند، شورای عالی قضایی مصر اعلام کرد که بر همه پرسی پیشنویس قانون اساسی نظارت خواهد کرد، یعنی به نوعی اختلاف بین قضات مصر. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
شورای عالی قضایی مصر روز دوشنبه در حالی توافق کرد که بر همه پرسی پیشنویس قانون اساسی نظارت کند که باشگاه قضات مستقل که از نفوذ قابل توجهی در دستگاه قضایی مصر برخوردار است این انتخابات را تحریم کرده است. خبرگزاری آلمان از قول احمد عبدالرحمن یک عضو شورای عالی قضایی مصر خبر داد این شورا توافق کرده است قضات و دادستانهای ناظر بر همه پرسی را نام نویسی و مشخص کند. به گزارش روزنامه مصری الاهرام این قاضی عضو شورای عالی قضایی گفته است هیچ قاضی در مصر حق ندارد بدون ارائه دلیل قابل قبول از نام نویسی سر باز زند. بنابر برنامه ریزی اعلام شده از سوی محمد مرسی رئیس جمهور همه پرسی پیشنویس قانون اساسی نوین در 15 دسامبر انجام می‌گیرد. نخستین همه پرسی در نوع خود که پس از برکناری حسنی مبارک در مصر صورت می‌گیرد. احمد الزیند رئیس باشگاه قضات مستقل روز یکشنبه در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی از قضات سراسر مصر خواسته بود از نظارت بر همه پرسی خودداری کنند. بر اساس این فرمان رئیس جمهور می تواند برای حفاظت از انقلاب، وحدت یا امنیت ملی مصر هر اقدامی را که لازم بداند انجام دهد بدون آنکه دادگاهی در مصر بتواند تصمیم های او را لغو کند. این فرمان به مخالفت و اعتراض های گسترده در شهرها و کشته شدن شماری و زخمی شدن صدها نفر منجر شد. مخالفان خواهان لغو این فرمان هستند و میگویند چنین دستورهایی در جهت اسلامی کردن تدریجی مصر صادر می شود و محمد مرسی با صدور چنین فرمانهایی نمی تواند نماینده همه اقشار مصر باشد. مجلس تدوین قانون اساسی که اخوان المسلمین و سایر گروه های اسلامگرا در آن اکثریت را دارند جمعه گذشته متن نهایی پیشنویس قانون اساسی جدید را به تصویب رساند. احزاب لیبرال، احزاب چپ و گروه‌های مسیحی می‌گویند قانون اساسی جدید تا حد قابل توجهی متأثر از قوانین شریعت اسلامی مورد توجه اکثریت اسلامیون در مجلس است. گروه‌های مخالف قانون اساسی جدید روز سه‌شنبه امروز قرار است در شهرهای عمده مصر تظاهرات و راهپیمایی کنند.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
با روزنامه بهار شروع می‌کنید آقای رفیزاده که درباره جزئیات تازه‌ای از پرونده کشته شدن ستار بهشتی مطلبی نوشته.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه بهار در تیتر یک خودش گزارش داده که قرار است امروز در جلسه مجلس شورای اسلامی گزارش نماینده ویژه مجلس درباره کشته شدن ستار بهشتی به هیئت رئیسه مجلس ارائه بشه، که البته این روزنامه تاکید کرده که در این گزارش جزئیات تازه‌ای درباره کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت درج شده. تیتر دوم روزنامه بهار هم به تصویب برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم سیاسی به شکل علنی از سوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام شده و عکس یک این روزنامه هم گزارشی است درباره جوانهایی که به نوشته این روزنامه از دیوار راست بالا میرن درباره ورزشی به نام پارکور که در ایران این روزها رواج پیدا کرد.
در صفحه نخست روزنامه اعتماد مطلبی درباره سخنان علی لاریجانی به چشم میخوره که گفته با خواست مردم قانون اساسی قابل تغییره.
روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که آقای لاریجانی کمتر از 24 ساعت پس از اظهارات آقای احمدی نژاد درباره مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی خبرنگاران رو خواست و به سخنان آقای احمدی نژاد پاسخ گفته و از جمله تاکید کرده که قانون اساسی هم در صورتی که مردم بخوان قابل تغییر هست. عکس یک این روزنامه هم به علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده که گفته میشه گفتگوهای موضوعی با آمریکا رو انجام داد و هیچ منعی در این زمینه وجود نداره.
پس از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی، سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفته در روزنامه آرمان.
روزنامه آرمان از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که امروز سخنان افراطیون چپ از افراطیون راست شنیده میشه. البته آقای هاشمی تاکید کرد که شجاعت شناسایی و بیان اشکالات و اشتباهات کاری هست که یک ضرورت هست و سرانجام باید صورت بگیره. البته ایشون نگفته که چه اشتباهی رو باید بهش اعتراف کرد. عکس یک این روزنامه به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اختصاص پیدا کرده که تایید کرده ستار بهشتی در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. یک گزارش هم منتشر کرده این روزنامه درباره قطع درختان در محوطه کاخ سعدآباد.
آلودگی هوای تهران هم از سوی روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته، به ویژه روزنامه جام جم که در صفحه نخستش بهش پرداخته.
روزنامه جام جم در تیتر یک تعطیلی تهران به دلیل آلودگی هوا رو برخورد منفعلانه مسئولان دولتی و کشوری توصیف کرده. تیتر دوم روزنامه جام جم هم به بحث کاهش قیمت خودرو اختصاص پیدا کرده و این روزنامه وعده داده که کاهش قیمت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت. یک عکس هم درباره مطابقه پرسپولیس با تراکتور سازی تبریز در صفحه یک روزنامه جامعه جم به چشم می‌خوره.
یکی از پدیده‌های تازه جامعه افزایش سرقت‌های زیر 100 هزار تومانه که روزنامه قانون بهش پرداخته در صفحه نخست.
این خبر رو روزنامه قانون به نقل از فرمانده نیروی انتظامی و به عنوان تیتر یک منتشر کرده و نوشته که افزایش قیمت‌ها منجر به این شده که سرقت‌های پایین 100 هزار تومان که نشانه نیاز مالی هست در کشور افزایش پیدا کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا نیم ساعت دیگه با شما مجدداً خواهیم بود برای نگاهی به صفحات درونی روزنامه‌های امروز.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
شدت گرفتن رکود همزمان با اوجگیری تورم در صدر نگرانی‌های محافل اقتصادی ایران قرار داره. برای نگاهی به چنین نگرانی‌هایی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری مهر دیروز به نقل از محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران اقتصاد کشور رو گرفتار پدیده رکود تورمی توصیف کرد. اصولا رکود تورمی به چه وضعیتی اطلاق میشه و چه عواملی از وجود این پدیده در اقتصاد ایران خبر میدن؟
اقتصاد دچار رکود هست وقتی نرخ رشدش پایین بره که یکی از نتایج این وضعیت افزایش نرخ بیکاری است. در عوض اقتصادی که در اون سطح عمومی قیمتها بالا بره گرفتار تورم هست. در خیلی از موارد اگر نرخ رشد پایین باشه از تورم خبری نیست و اگر تورم وجود داشته باشه دست کم نرخ رشد در شرایط مناسبی هست، مردم گرفتار بیکاری انبوه نیستند. وضع وقتی خراب میشه که یک اقتصاد به صورت همزمان هم گرفتار رکود باشه هم اسیر تورم، این پدیده رو در ادبیات اقتصادی ایران رکود تورمی یا تورم رکودی ترجمه کردن. در تاریخ معاصر ایران اقتصاد بارها گرفتار این پدیده بوده، به خصوص بعد از انقلاب، منتها این بار وضع خرابتر از همیشه است. دست کم از بعد از جنگ با عراق تا امروز نرخ رشد ایران منفی هست، نرخ تورم به شدت رو به اوجگیری است و احتمال اینکه تا آخر سال حتی بر پایه آمار رسمی از 30% هم بگذره کاملا امکان پذیر است.
آقای خاوند، به چه دلیل دوباره رئیس اتاق بازرگانی بر رکود تورمی تاکید میکنه؟
به این دلیل ساده که لایحه تازه‌ای درباره مالیات در مجلس مورد بررسی است و محافل کسب و کار جمهوری اسلامی از این می‌ترسند که با توجه به بحران اقتصادی موجود و شرایط ناشی از تحریم دیوارها بر سر بخش خصوصی خراب بشه و بخوان مالیات بازرگان‌ها و صاحبان صنایع رو به شدت بالا ببرند. رئیس اتاق بازرگانی در واقع می‌خواد بگه که در وضعیت فعلی همه چیز خابیده، هم رکود بیداد میکنه، هم تورم هست. پس از ما نخواهید مالیات بیشتری بپردازیم.
آقای خواوند، اون وقت راههایی هم برای مبارزه با پدیده رکود تورمی وجود داره؟
این مبارزه هست بسیار بسیار سخت، اون هم در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران. همین دیروز آقای خوشچهره، یکی از اقتصاددانهای طیف معروف به اصولگرا و نماینده سابق مجلس، اقتصاد گرفتار رکود تورمی رو به بیماری تشبیه کرد که تب و لرز داره و اضافه کرد اگر بخوایم تب این بیمار رو کم بکنیم لرز بالا میره و بالعکس. البته هستند کشورهایی که با پدیده رکود تورمی مبارزه کردند، موفق هم شدند. باید دولتی داشت با انضباط شدید مالی همراه با یک نظام کارای مالیاتی تا تورم کنترل بشه، و در همون حال باید شرایط مساعدی رو برای سرمایه گذاری و تولید فراهم کرد. این کار امکان پذیر هست، ولی متاسفانه نه در وضعیت فعلی ایران.
خیلی ممنونم آقای خواوند از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
خب دوستداران جهان ورزش رو بیش از این منتظر نگذاریم، همراه فریبرز غریب سری به جهان ورزش بزنیم.
هفته 17 هم یا آخرین هفته نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران، علی‌رغم هشدارهای مسئولان زیربط در مورد آلودگی شدید هوای تهران، دیروز آغاز شد. در ورزشگاه آزادی تهران پرسپولیس با یک گل مقابل تراکتورسازی شکست خورد و نیم فصل را با تلخی به پایان برد. مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار سیما در مورد نتایج ضعیف این تیم در نیم فصل اول گفت که نتایج این تیم در نیم فصل دوم تغییر خواهد کرد.
نیم فصل دوم خیلی تغییر خواهد کرد، چون ما بیشتر بازیمون توی استادیوم آزادیه و خب بالاخره بازیکن مثل علی کریمی قاضی و بازیکن محرومون هم داریم.
در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران هم راه آهن تیم علی دایی با یک گل فجر سپاسی شیراز را شکست داد. دیروز همچنین سپاهان اصفهان با تساوی 1-1 مقابل آلومینیوم هرمزگان در بندرعباس با 31 امتیاز هم امتیاز با استقلال در صدر جدول قرار گرفت. امروز استقلال در رشت در دیدار مقابل داماش گیلان با 1 تساوی میتواند مجدداً به صدر جدول صعود کند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته برای آنچه که در خبرگزاری‌ها آن را پاره‌ای از توضیحات خواندند به مجتمع قضایی زندان اوین احضار شد. کفاشیان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن رد شایعه بازداشت خود اظهار داشت که به عنوان مطلع به اوین رفته بود و افزود:
من در طول کاری که داشتیم با سراغ دادگاه زیاد رفتیم، بالاخره یه موقعی مواردی هستش مسئله پیش میاد که سوالات میکنن که اون سوالات رو باید پاسخ بدیم و موارد خاصی بود، سوالاتی داشتن دادگاه محترم و ما هم رفتیم پاسخ دادیم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیشب اسامی 20 بازیکن را برای تشکیل اردوی آمادگی جدید این تیم اعلام کرد. تیم ملی فوتبال ایران از روز یکشنبه آینده باید در رقابت‌های غرب آسیا که در کویت برگزار می‌شود شرکت کند. تیم فوتبال ایران در این رقابت‌ها در گروه دو در کنار تیم‌های عربستان، بحرین و یمن قرار دارد و روز یکشنبه در اولین دیدار به مصاف عربستان می‌رود. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران دیشب در اولین دیدار خود در جام جهانی کوچک در پرتغال با نتیجه 2-1 تیم ونزوئلا را شکست داد. تیم فوتسال زنان ایران امشب در دومین دیدار مقابل برزیل قهرمان فصل پیش این بازی ها به میدان می رود. و هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 8 بازی در گروه های اول تا چهارم آغاز می شود. از این 4 گروه 8 تیم پورتو، پاریس سن ژرمن، شالکه، آرسنال، مالاگا، آس میلان، بورسیا دورتموند و رئال مادرید با کسب امتیازات لازم از قبل جواز صعود دریافت کردند. در دو دیدار کلاسیک امشب که هر دو در گروه 4 انجام می شود، دورتموند میزبان منچستر سیتی است و آژاکس میهمان رئال مادرید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اسمس به دست ما رسیده از طرف یک مخاطب خوش‌سوق که برای ما نوشته: کوره را برای دشمنانت آنقدر نگداز که گرمای آن خودت را بسوزاند. نقل قول از برنارد شاو. به ساعت 7:30 رفته رفته نزدیک میشیم، همچنان منتظر